همراهان ارجمند، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. کلماتی که بوی تازگی میدهند و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان رادیو فرهنگ. با مباحث فرهنگی هنری در خدمت شما هستیم.
امروز از نشستی یاد می‌کنیم که به منظور بزرگداشت حافظ برگزار شده بود. این نشست با حضور پژوهشگران و اهالی فرهنگ به زوایای مختلف شعر حافظ پرداخت که در این برنامه و برنامه‌های آینده بخشی از سخنرانی‌های این نشست را به شما پیشکش می‌کنیم. در اینجا صحبت‌های دکتر رضا داوری اردکانی را می‌شنویم با موضوع تأملی فلسفی در شعر حافظ.
من چند کلمه‌ای که میخوام تصدیق بدم راجع به نسبت حافظ با فلسفه است. قبلا هم در این باره، حتی در این مجلس، در همین جا چیزی در این باب تحت عنوان دیگر گفتم. ما توقع از شاعر نداریم که فلسفه بگه، زیرا که فلسفه و شعر یک چیز نیستند. درسته که شاعر و فیلسوف هر دو متفکرند، اما تفکر نحوه ها داره، انها داره و هر تفکری ضرورتاً به علم تعلیمی مؤدی نمیشه. علم یک علمی است که بر اثر برخورد، بر اثر دیالوگ، با دیالوگ و با بارقه هایی منتقل میشه. یک علمی هم هست که میآموزند، علمی که در مدرسه میآموزند. شعر علمی نیست که آموخته بشه. ما شعر رو نمیآموزیم. البته میگید نمیآموزیم، ادب شعر رو می آموزیم، یعنی شأن ادبیاتی شعر رو می آموزیم. ما تو دانشکده ادبیات، سوالشو نمیگم برای اینکه خیلی دیر، خیلی وقت پیشه، در درس فارسی متن حافظ می خوندیم. حافظ می خوندن و مشکلات بیت حافظ رو شرح می کردن و البته این مختنمه، این شروح حافظ که نوشته شده، اثری که سودی نوشته. بفرمایید در معاصر ما آقای دکتر حمیدان، آقای دکتر خرمشاهی و کتاب‌های مرجع، کسانی که حافظ رو دوست دارن و می‌خونن و مشکل برمی‌خورن مراجعه می‌کنن به این کتاب‌ها. اما ما که شعر می‌خونیم به قصد یاد گرفتن چیزی نمی‌خونیم. حتی وقتی مراجعه می‌کنیم به قصد کشف مشکلی مراجعه نمی‌کنیم. دیوان شعر کتاب لغت نیست. به عبارت دیگه بگم، ما شعر رو مصرف نمی کنیم، ما به شعر نیاز داریم. همیشه آدمی به شعر نیاز داشته. یعنی اینطور نیست که شعر مشکلی از مشکلهای ما رو حل بکنه، وسیلهی برای رسیدن به مقصدی باشه. شعر مطلوب لذاته هست. فلسفه تفکری است که در 2500 سال اخیر تفکر غالب بوده. از اول هم که پیدا شده، بناش بر این بوده که تفکر اوله. و به این جهت شما می‌بینید که فلاسفه از اول درباره شعر نظر دادند، کتاب نوشتند. یکی از مهمترین، عمیقترین و البته کوتاهترین متاسفانه آثاری که راجع به شعر نوشته شده ارسطو نوشته. شعر چیست؟ شعر از کجا میاد؟ چرا شعر هست؟ از اون زمان تا این زمان، تا قرن 18 هم یک صورتی داشته، از قرن 18 هم به این طرف هم صورت دیگری داره که در واقع این دو قرن اخیر بحث شعر به استتیک تبدیل شده. قبلا غیر از این بود، مطلب غیر از این بود. حالا جایی نیست که من باز بکنم که استتیک چگونه به وجود آمده. به زمان ما هم چون که میدونید یه مقدار نقد شعره که امروز هم خیال میکنم در مجلس مطالب خوبی راجع به نقد شعر گفته خواهد شد. در همون زمان فیلسوفان معین کردن، ارسطو برای ما معین کرد در کتابهایی که نوشت که شعر و فلسفه دو چیزان. انواع قیاس رو گفت، پنج نوع قیاس رو ذکر کرد و پنج کتاب نوشت. زبانها رو از هم جدا کرد. ببینید در تقسیم بندی ارسطو ما سفسطه داریم، خطابه، جدل، برهان و شعر. به زبان او پنج قیاس داریم: قیاس سفسطی، قیاس خطابی، قیاس جدلی، قیاس برهانی و قیاس شعری. تکلیف زبان فلسفه رو معین کرد. زبان فلسفه زبان برهانه، برهان زبان فلسفه است. جدل زبان علم کلامه یا زبان علم کلام شده. خطاب زبان سیاسته، زبان اقناعه، زبان تبلیغه، ترویجه. و سفسطه زبان ظاهربینیست. و شعر به نظر ارسطو مقدماتش مخیلاته. شعر به عالم خیال تعلق داره، شعر به عالم خیال باز میگرده. حالا اینکه این عالم خیال چیه، هیچ دو فیلسوفی رو من نمیشناسم که درباره عالم خیال یک نظر داشته باشن. بنابراین تفسیر ما لایه لایه خواهد بود، حتی اگر بپذیریم که شعر سخن مخیله. فلسفه و شعر دو راه دارن، دو کارن، دو امرن، هر دو تفکرند، هر دو به هم بسته اند. شاعران کمتر به فلسفه رغبت داشتن، اما من فیلسوفی رو نمی بینم که به شعر رغبت نداشته باشه. به چگونه رغبت نداشته باشه، این هم یک مطلب مهمی است که درش توجه بفرمایید که شاعران میتونن به فلسفه توجه نداشته باشن، چون که به نظر من حافظ که شاگرد صاحب دیوان بوده، شرح مواقف میخونده، شاید چون که میگن کمتر به فلسفه علاقه داشته، البته اطلاعات داشته، چون حافظ دانشمنده. ما از زندگی سعدی و حافظ خیلی زیاد نمیدونیم، یعنی خیلی کم میدونیم، اما اون چه محرزه این است که از اون چه که محمد گلندام نوشته و از خیلی چیزهای دیگه و از اشارات حافظ پیداست که حافظ دانشمند هم بوده، علاوه بر این که حافظ شاعر بوده دانشمند هم بوده. شاعران لزومی نداره فلسفه بخونن، اگر بدونن اثر میکنه در کار بارشون، در فکرشون، در گفتشون. شاعرانی که فلسفه میدونستن یه قدری فیلسوفانه هم حرف زدن، سخن گفتن. من کم شاعری رو میشناسم که در شعرش فلسفه باشه. شاید عرفان غیر از این باشه. ما شاعران عارف داریم، ما صنایع و عطار و مولوی و بسیاری دیگر، عراقی و بسیاری دیگر از شاعران داریم که عارفانند، به شعر عرفانی میگن. اما باز توجه داشته باشید که شاعر بیان عرفان نظری نمی کنه، شاعر احوال عارفانه رو بیان میکنه. فیلسوف بحث مفهومی میکنه. فیلسوف درست احوال داره در هنگام کشف، احوال داره، اما معمولا او اهل بحثه. بیشتر وقت فیلسوف صرف بحث میشه و عارف، بیش عارف عملی، بیشتر وقتش وقت عارفانه است، احوال. شاعر عارف هم بیان احوال میکنه. مولوی قدری درسی کرده، اون هم در صورت داستان. عرفان رو قدری درسی و بحثی کرده در صورت داستان. وگرنه وقتی به دیوان شمس میرید بیان احوال، یک سر بیان احوال. شاعر دیگری که فیلسوف، در عین شاعر بودن فیلسوفه و فلسفه در شعرش آورده، ناصر خسرو قبادیانی است. اصلا چون میخوام این سخن رو کوتاه بکنم، دو سه نفر هستن که این هنر رو داشتن، یکی از اونها هم شاعر معاصر ما اقبال لاهوری است. من دیگه کمتر شاعری میشناسم که فلسفه در شعرش آورده باشه، اما اینها هم که آوردن در واقع اظهار نظرهاشون، احکامشون بیان سلبی است نه بیان ایجابی. این نظر فلسفه رو شعر نکردن. اون چرا که فلسفه نفی میکنه، اون چرا که فلسفه سلب میکنه، احکام سلبی فلسفه رو آوردن. یک مثال بزنم و بحث رو تمام بکنم و بعد برم یک مطلب دیگری رو که اونم خلاصه است بشارت بدم بهتون، اونم خلاصه است، اونو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، مثلا ناصر خسرو میگه بکنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. خب این نظر فلسفی است، یعنی عقل ما خدا رو ادراک نمی کنه، یعنی خدا در عقل ما نمی گنجه، یعنی برتر از عقل ماست. ما به کنه ذات او پی نمی بریم. او هم این مطلب رو داره میگه، نمیگه چگون، استدلال نمی کنه، استدلال نمی کنه که هست نیست چیز، توحید، توحید ذاتی صفات افعالی، این بحثا نیست. داره یه چیز رو نفی میکنه، داره یه حکم سلبی رو بیان میکنه. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. بیان هم شاعرانه است و شعر درش غلبه داره.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. در اینجا صحبت‌های دکتر رضا داوری اردکانی رو می‌شنویم با موضوع تأملی فلسفی در شعر حافظ.
شعر مقصودی رو بیان نمی کنیم. شاعر اول چیزی رو فکر نمی کنه بعد اونو به نظم در بیاره، نه اینکه قادر نباشه که چنین کاری بکنه، قادره که این کار بکنه، وگرنه شاعر مدح نمیتونست بگه، شاعر با سفارش نمیتونست شعر بگه. شاعر میتونه فکر بکنه و در مورد چیزی شعر بگه، اما معمولا کار او این نیست. این توانایی رو داره، یعنی چنان اون سیبا زبان داره که میتونه در موارد دشوار صعب غیر عادی هم، غیر بیرون از احوال هم چیزی بگه. مثلا به ملک الشعرای بهار میگن که شما میتونید رباعی بگید که چهار تا کلمه نامربوط، چهار تا لفظ نامربوط ذکر میکنن توش باشه، و اون این کار میکنه و او این هر چهار تا لفظ رو که ظاهراً نامربوطه در یه رباعی میگنجونه. بنابراین این توانایی رو شاعر داره که سخنی بگه که از پیش معینه، اما در همه اینها تصنع پیداست. شعری که تصنع نداره آمدنیست، برساختنی نیست، آمدنیست. مولانا هم که گفتم کتابش میتونه کتاب درس باشه، او هم گفته از تا که بیدارم هوشیار یکی دم نزنم. من در شیراز یک بار در این باره سخن گفتم که شاعر نظرش راجع به شعر چیه، حافظ پیدایش شعر رو چی میبینه. حالا اونو تکرار نمی کنم، برای اینکه اونو بخوام بگم دیگه خیلی مفصل میشه به مطالب پراکنده. برحال شعر صورت مادش با همه، شما میگید شکل و محتوا، بگید شکل و محتوا، من چون پیر و قدیمی هستم میگم صورت و معنا. شعر صورت و معناش از هم جداست. فلسفه اینطور نیست. شما میتونید یه مطلب فلسفه رو بگید، شرحش بکنید، اون شرح هم ارزش همون عصر رو داشته باشه و بفهمانید مطلب فلسفه رو، مطلب دشوار فلسفه رو. کسی یک عبارت فلسفه گفته، شما در عبارتی دیگر همون مطلب رو بیان میکنید و شاید قابل فهمتر باشه. شما شعر رو نمیتونید به زبان دیگه بیان کنید، یعنی اگر شما شعر رو به زبان دیگری بیان بکنید اون وقتی که شعر نیست. اصلا لطف شعر در همون موسیقی شعره، در همون آهنگ شعره، در این معجزه، در این معجزه زبان و وجوده که کلمات چنان با هم مناسب و متناسب کنار هم قرار میگیرند که شعر از اون به وجود میاد. شما نمیتونید الفاظ رو جا به جا بکنید. شعر پرورش میده ما رو، اما نه اون چنان که علم ما رو پرورش میده. شعر ما رو دگرگون میکنه، چیزی بر ما اضافه نمیکنه. به هر حال شعر چنان که گفتم معجزه بازی زبان و وجوده. من یه راه دیگری رو هم، مطلب سومم و مطلب آخر، من یه تجربه‌ای برای خودم دارم که وقتی میپرسیم که آیا حافظ اهل فلسفه است نیست، نظر فلسفی داره یا نداره، یک دانشجوی فلسفه مثل من وقتی 70 سال با حافظ کم و بیش انس داشته باید شعرهایی رو در نظر بیاره که بوی فلسفه بده. من از خاقانی اگر 20 بیت بلد باشم، 5 بیتش مثلا، 6 بیت، 7 بیتش اینه که اینجوری شروع میشه که فلسفه در سخن میامیزید، وانگهی نام آن جدل منهید، و حل گمراهیست بر سر راه، ای سران پای در وحل منهید، قفل اسطوره ارسطو را بر در احسان ملل منهید، نقش فرسوده افلاطون را در تراز بهین هلل منهید. از این قبیله، چون به فلسفه پرداخته و خاقانی سخن بلند داره، خیلی سخن بلند داره که یه ادیب باید بهش توجه داشته باشه. من که ادیب نیستم، ولی خب به عنوان متفنن که نگاه کردم، اون چه که مربوط به فلسفه بوده بهش توجه کردم. حالا از خودم پرسیدم، با خودم قدری گفتگو کردم که آیا تو که مشغول فلسفه هستی، تو که به فلسفه میپردازی، حافظ که میخونی، به کدام شعرها توجه کردی؟ آیا این شعرها شعرهایی است که فلسفه توشه، شعرهای فلسفی است؟ ببینید، وقتی آدم جوانه معمولا به شعر رمانتیک یا به جنبه های رمانتیک شعر بیشتر توجه میکنه. من هم در جوانی به شعرهای رمانتیک حافظ بیشتر نظر داشتم، یعنی شعرهایی که الان در خاطرم مونده، در یادم مونده و از حفظ میتونم بخونم، شعرهایی است که نه تک بیت ها، غزل ها، شعرهای بیشتر رومانتیکه. اما شعرهای رومانتیک حافظ خیلی کمه، چون عاشقانه هم به اندازه سعدی نداره، قهرن شعر رومانتیکش هم کمتره. شعرهایی که من برای خودم در تنهایی تو کوچه هر جا هست دارم پیش خودم میخونم یا به یادم میاد میخونم، بعضی از اینا رو براتون میخونم و از خودم میپرسم که اینا با فلسفه ارتباطی داره؟ به اینا توجه کردی؟ چون فلسفه ای رو بیان میکنه، مؤید فلسفه ای، نفی فلسفه ای میکنه. بعد از خودم میپرسم که خب وجه علاقه به این حرف ها چیست و چراست؟ اول حافظ تعارفی با خودش میکنه، مدحی با خودش میکنه، مدحی از خودش میکنه که منم چون مدح رو قبول دارم، من از طرف حافظ این مدح رو در ابتدای خوندن چند بیت این مد رو میگم. چو اندلیب فصاحت فروش شد، چو اندلیب فصاحت فروش شد حافظ، تو رونقش به سخن گفتن دری بشکن. حالا من بعضی ابیاتی که رونق اندلیب رو میشکنه براتون میخونم. معنیش این نیست که اینا بهترین ابیات حافظه. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که توبه تو کردی و او به جا آورد. من این دلق ملمع را بخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. زاهد راه برندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. شیوه رندی نلایق بود طبعم را، ولی چون در افتادم چرا اندیشه دیگر کنم. حافظ خام طمع، شرمی از این قصه بدار، حافظ خام طمع شرمی از این قصه بدار، عملت چیست که مزد دو جهان میخواهی؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. مشکل عشق نه در حوصله دفتر ماست، مشکل عشق نه در حوصله دفتر ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟
از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
لازم است صمیمانه بار دیگر با اصحاب این مصیبت همدردی کنم، در غم آنها ما شریک هستیم، و تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود، در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادن، برخلاف اونچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدن. مادر یکی از همین عزیزانی که در این هواپیما بودن به من نامه نوشته، اظهار کرده که ما پای جمهوری اسلامی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم. اینها شجاعت میخواد، اینها فهم و بصیرت میخواد، و واقعا با همه وجود انسان در مقابل این جور شخصیت هایی احساس تکریم و تعظیم میکنه.
صحرایی بوی تر میارن ها.
همراهان گرامی، از پخش رادیو